سلام، این اپیزود اول پادکست سکه است. پادکست سکه جاییه که من، مهدی ناجی، به کمک چند تا از بچه های با انگیزه و خوشفکر دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصمیم داریم هر بار با دعوت از یک کارشناس اقتصادی درباره یکی از مسائل روز اقتصاد ایران صحبت کنیم. در این قسمت مهمون ما علیرضا عبداللهزاده است و قراره در مورد چالش های سیاستگذاری اقتصادی در ایران صحبت کنیم. علیرضا در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در کشور فرد شناخته شده ایه. یک کارشناسی ارشد مدیریت عمومی از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد داره و یک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه شریف. ببین علیرضا، بعد از گذشت تقریبا 6 سال از استقرار دولت فعلی به نظر میرسه که مردم با یه سرخوردگی روبرو هستن. ظاهرا انتظاراتی که وجود داشت برآورده نشده، تلاش هایی که وعده داده شده بود محقق نشده و افق روشنی ما برای آینده به نظر میرسه که پیش رومون نیست. اگر که این موضوع رو بخوایم از منظر سیاست گذاری بررسی کنیم، به نظرت مشکل کجاست که ما همیشه اندر خم یک کوچه ایم؟ آیا سیاست گذار ما دانش کافی نداره برای این کار؟ آیا عزم کافی نداره و انگیزش رو نداره برای اینکه دست به اصلاحات جدی بزنه؟ یا اینکه نه، هم دانشش رو داره، هم عزمش رو داره، ولی توان کافی برای این کار رو نداره؟
فکر میکنم قسمتی از این ناامیدی که حالا توی جامعه میشه همینجوری دید، هم آمارهای سنجش‌های در موردش انجام شده، برمیگرده به ذات نظام سیاسی کشورهایی که رأی‌گیری دارن. توی هر انتخاباتی رؤسای جمهور میان به قبلی ها میتازن، وعده های جدید میدن و میگن که ما میتونیم یه کار متفاوت بکنیم، ولی واقعا به نظرم وقتی به تاریخ نه فقط 40 ساله نظام جمهوری اسلامی بلکه به دوره های قبلش نگاه میکنیم، انگار که خیلی چیزا عوض نشده. یعنی این که شما وقتی نگاه میکنید آقای دکتر روحانی و دولتشون در سال 97 دقیقا همون کاری رو میکنه که دولت احمدی نژاد در سال 91 کرد، دقیقا همون کاری رو میکنه که هاشمی رفسنجانی در سال 73 کرد، دقیقا کاری رو میکنه که موسوی سال 67 کرد، دقیقا حتی ادعا میکنم کاری میکنه که محمد رضا شاه سال 55 تا 57 کرد. شما همه اینا نگاه میکنید، یک تکرار مداوم از رفتار سیاستگذاران در دولت‌های مختلفه و از طرفی یک وعده‌های متورم شده برای اینکه ما میتونیم تغییر بدیم در هر دوره انتخاباتی، حالا در نظام جمهوری اسلامی که هر دوره‌ای که انتخابات داریم، چه مجلس، چه ریاست جمهوری، چه شورای شهر، هر کدوم از اینا هی آدما با وعده‌های مختلف میان و هی انتظارات آدما رو بالا میبرن و خب خیلی‌هاش هم نمیتونن.
مسئله همینه که چرا نمیتونن. ببین، شما میگی که این مربوط به ساختار سیاسی ما، ولی وقتی که ما مقایسه میکنیم خودمون رو با کشورهای دیگه، حتی کشورهای همسطح خودمون، حس خوبی نداریم دیگه. یعنی به نظر میرسه که روز به روز داریم توی این مسابقه توسعه از اونها عقب میافتیم. این حس واقعی نیست، یا اگه هست دلیلش چیه؟ واقعا
با آمار و ارقام میشه نشون داد که قسمتی از این حس کاملا درسته. ما الان به نسبت کشورهای در حال توسعه جز 30% بالا هستیم از نظر خیلی شاخصهای حکمرانیمون، منتها این شاخصهامون داره افت میکنه. یعنی انگار که شما مثلا جز آدمایی که به نسبت جلوی این مسابقه دو هستند هستید، ولی سرعتتون از بقیه کمتره و کم کم یه عده ازتون جلو میزنن. بذارید مثال بزنیم. مثال جالبش گرجستانه. گرجستان کشوری که تا 2003 واقعا وضع بدی از نظر فساد، از نظر صنعت داشته، کشوری که میراثدار سیاستمداران کهنه‌کار نظام شوروی بوده، آقای ادوارد شوارنادزه و تیمشون، کشوری که صادرات صنعتیش اوراق کردن کارخونه هاش بوده، یعنی ساختمونش رو داشته میفروخته برای صادرات، نه محصول اون ساختمون رو، محصول اون کارخونه رو. کشوری که وارد کننده انرژی بوده، کشوری که فساد اداریش بسیار بالا بوده و یکی از بدترین کشورها بوده برای اینکه شما یک بیزینس انجام بدین.
داری چه زمانی رو میگی؟
تا حدود 2003. کشوری که دانشگاه میخواستن برن رشوه میدادن برای اینکه معلم بهشون نمره بده که توی اون ارزیابی ورود دانشگاه بتونن نمره بالاتری پیدا کنن. مالیات و گمرک رو با فساد و رشوه سعی میکردن راندجویان دور بزنن. یک بدنه کهنه از مدیران دولتی یا خصولتی وجود داشتن در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که اینها اجازه تغییر نمی‌دادن و مفهوم دولت مداری مفهوم رانت‌جویی بوده در واقع. بعد از این خب یه عده‌ای میان توی گرجستان که اتفاقا مثل شما بودن، یعنی آدم‌های مثلا 37-38 ساله، کسانی که قبلا کارشناس بودند یا دانشمند بودن، محقق بودن، اینها میان و یه تغییراتی انجام میدن. حالا دلایل مختلفی برای این کار هستش. من خودم اون دلیلی که خیلی دوست دارم اینه که آدمهایی بودن که ریشه نداشتن و باید خودشون رو اثبات میکردن. قهرمان جنگهای آزادی خواهانه شوروی نبودن، آدمهایی بودن که جوان بودن و خودشون رو اثبات میکردن.
ولی ببین رضا، ما همین حالا کم نداریم از این جنس آدمها. آدم‌های تحصیل کرده میانسال وطن پرستی که حاضرن از زندگیشون بزنن و واقعاً توی تغییر و اصلاح به این مملکت کمک کنن. چرا اینها نمیتونن؟ یا اینکه من دارم خیلی بدبینانه قضیه رو میبینم؟
من خیلی بدبین نیستم.
ببینید، من و تو چند نفر رو میشناسیم که واقعاً دارن شب و روز تلاش میکنن و تلقیشون اینه که اونقدر که باید مؤثر نیستن.
توی فضای حکمرانی تغییرات اینجوری نیستش که هر روز بهتر از دیروز. تو فضای حکمرانی یه زمانهایی هست که مدیران حاکم ممکنه به این نتیجه برسن که دیگه جواب نمیده، یا خودشون عوض میشن یا عوضشون میکنن. مثلا تو چین خودشون عوض شدند، یعنی تغییر خیلی جالبی در هلوهوش 1980 اتفاق افتاد. تقریبا همون آدمهای بوروکرات نظام چین بعدن شروع کردن به تغییراتی و یک در واقع معجزه توسعه رو شکل دادن که من امیدوارم واقعا تو ایران اتفاق بیفته، یعنی مثل قوم یونس به این نتیجه برسیم که ما اشتباه کردیم در حکمرانی و خودمون رفتارمون عوض کنیم قبل از اینکه عوضمون بکنن. و الان به نظر میرسه که شرایطمون به این بحران رسیده که باید این تغییر رو انجام بدیم.
آها، من به این سوال برمیگردم. شما داشتی مثال گرجستان رو میزدی.
بله.
آره، اون نیمه تمومم
و گرجستان دقیقاً همین جنس آدمهایی اومدن و تونستن با یک روش درست، استراتژی درست در حل مسئله. نکنه خیلی وقت ما جواب مسائل رو نمیدونیم دقیقاً، بسته به پیش زمینه فرهنگی یا اقتصادی یا اجتماعی ممکنه جوابها بعضن فرق بکنه، همونطوری که توی چین فرق کرد، مثلا یه تفاوتایی داشت. ولی تونستند. من این امیدواری رو میخوام به کسانی که امروز ناامیدن، که خیلی هستن که ناامیدن و من خودم ناراحتم از این که این فضا توی جامعه هست، اونا این فضا رو با شناسایی درست، با راهبرد درست تونستن عوض بکنن و بعد ظرف 8 سال گرجستان به جایی تبدیل شد که به جای اینکه اوراق کارخونه‌شو بفروشه، محصول کارخونه‌شو میفروخت. به جایی که وارد کننده برق باشه، صادر کننده برق شد. یکی از بهترین کشورها شده که الان خیلی ایرانی‌ها دارن میرن اونجا شرکت میزنن برای همین. از نظر فضای کسب و کار، آموزشش و حمایت اجتماعیش خیلی خیلی درست شد، بهتر شد، عادلانه تر شد. آدم‌های واقعاً دانشمند و فرهیخته به مقام‌های بالا یا دانشگاه میرن.
حالا دقیقاً سوال من اینه که چگونه؟ چطور این اتفاق افتاد؟
خیلی تجربه جالبیه.
و چرا این همچین اتفاقی توی ایران نمی‌افته؟ یا حداقل سیگنالی ما دریافت نمی‌کنیم که داریم به اون سمت میریم؟
نکنید توی گرجستان کار جالبی اتفاق افتاد و اونم این که توی اونجا دولت با هم استیضاح میشه، نه یک وزیر. و همه به این نتیجه رسیده بودن که باید با هم کار بکنن. توی همون 8 سال نگاه بکنین، فکر کنم 6 7 بار نخست وزیر و دولت عوض شد، ولی یاد گرفتن که با هم کار بکنن. یعنی دعوایی مثلا دعوای سازمان برنامه با مثلا با وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی یا اینا آنچنان وجود نداشت، به احساس میگم توی قایقن. این اولین تفاوتیه که وجود داره. و از این ور ما تو ایران چی داریم؟
من یه حرفت اینه که باید دست بزنیم به نظام سیاسیمون یا قوانینی که داریم؟
به نظرم باید بعضی تغییرات نزدیک به این اتفاق بیفته. مثلا فرض کنید حوزه قضای مردم، چند تا وزارتخونه توش درگیر هستن؟ مثلا وزارت سمت هست، جهاد کشاورزی هست، وزارت رفاه هست، ولی یه نفرشون استیضاح میشه. مثلا فرض کنید خیلی از کارهایی که اتفاق نمیفته به خاطر اینکه هیچ کی تو ایران مسئولیت و جسارت انجام یه کارو نمیپذیره.
همین دیگه. ولی با این حال تو میگی خوشبینی، یعنی واقعا خوشبینی که این اتفاقا بیفته، یعنی اصلاح بشه یه همچین مسئله‌ای.
آره، یا ما عوض میشیم یا عوضمون میکنن. این درس تاریخ به همه ما از زمان دایناسورها گرفته که عوض نشدن و عوضشون کرد دنیا، تا بقیه حکومت‌هایی که چجوری ماندگار شدن، چجوری از بین رفتن. الان وقت اونه که ما یک عبرت بگیریم از تاریخ و این شیوهی که تا الان سالیان سال، نه فقط در این 40 سال نظام جمهوری اسلامی، بلکه من ادعا میکنم قبل از این ما خیلی از مسائل رو داشتیم و حل نکردیم، مثل مسئله فساد، نظام شاهنشاهی، حکومتی که در اون موقع بود. خب همه میدونن که در اون موقع رانت به نوعی توضیح میشد که فسادزا بود. انقلاب کردیم که این درست شه، ولی چون مسئله رو درست نشناختیم عملا این تکثیر شد. حتی من کسانی رو میبینم توی اخبار که ظاهر الصلاح انقلابی یا از دل جبهه و جنگ در اومدن. این نشون میده که مسئله‌ای بوده که خیلی جدیتر و فراتر از یک ظاهر و بچه های خوب و مؤمن و ایناست. آدم نیستش که داره به راه خطا میره، سیستمه که داره به راه خطا میبره آدم ها رو. و این سیستم، حالا باید ببینیم که مسئله‌اش چیه. من فکر میکنم که الان فرصت طلایی داریم که اصلاح بشیم. اگر این اصلاح اتفاق بیفته.
چرا به این فرصت میگی طلایی؟ یعنی 10 سال پیش این فرصت نبود و حالا هست؟
لحظه هایی که آدم به چالش میخوره، حالا فردیشو میشه گفت و اجتماعیش هم میشه گفت، که در خودش بازبینی میکنه و فکر میکنه، لحظه های طلایی هستن که آدم ها رو میتونه قوی تر بکنه. اگر بحران‌های مثلا فرض کنید تو کره جنوبی، بحران سال 97 98 بحران اقتصادیشون باعث شد که یک نظام اقتصادی بهتر داشته باشن، یک نظام اجتماعی بهتر داشته باشن، اتفاقا کشور قوی تری از اون بحران در اومد. چین همینطور. مثلا فرض کنید آمریکایی که الان دارید می‌بینید، 1929 یه بحران اساسی، فکر کنم 2 یا 4 میلیون نفر بیکار شدن در اون سال، ولی وقتی تونست مسئله رو درست حل کنه، اصلاحات اقتصادی درستی گذاشت، نظام اجتماعی درستی گذاشت که آدم ها رو تونست از اون بحران رد بکنه، بعد اقتصاد بهتری شد.
بسیار خب، اجازه میدی یکم پامون بیاد رو زمین. ببین، حرفی که میزنی رو من به لحاظ منطقی میفهمم و کاملا باش همدلم، ولی به نظرم میرسه درسته که به لحاظ طبیعی و حتی تاریخی و حتی منطقی شرایط فعلی شرایط خیلی مساعد و مناسبیه برای اصلاحات ساختاری، ولی واقعا خبرهایی که از این طرف و اون طرف میشنوی و تو خودت از نزدیک دستی بر این آتش داری، به نظرت به اندازه کافی امیدوار کننده هست؟ یعنی احساس میکنی که سیاستگزار ما، حکمرانان اقتصادی ما به این آگاهی رسیدن که این مسیر یه قابل تداوم نیست و باید یه فکر جدی بکنه؟
فکر میکنم که کمابیش به این آگاهی رسیدند. البته همین نفس تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی که سران نظام از سران سه قوه، مقام معظم رهبری و اعضای دیگه تشکیل شده، نشون دهنده این که به هر حال فوریتی رو احساس کردند. منتها اینکه این فوریت رو چگونه میشود به یک عمل تبدیل کرد، نیازمند یک هوشمندی ها و دقت هایی هست و یک کاردانی هایی هست که من متاسفانه الان نمیبینم. مثلا بعضی مصوبات همین جلسه سران یا خیلی کم اهمیت بوده، مثلا فکر میکنم نرخ مالیات بر اوراق رو 0.5% تغییر دادن، یا بعضی چیزایی که باید تو اینجا تصویب بشه و بررسی بشه. میگم بزرگترین سرمایه که داره هدر میره و ما الان بهش نیاز داریم که هدر نره، یارانه های انرژی و یارانه ارزی هست. از دل این نظام حکمرانی دولت ارز 4200 در اومد. پارسال عده زیادی من جمله شما ما بقیه گزارش‌های متعددی دادن که بر اساس تجربه تاریخی این ارز به فساد خواهد رفت. گوش میشه 90,000 تومان این سر سفره ملت نخواهد رفت و ارز دولتی هیچ کمکی به سفره مردم نخواهد بود، فقط رانت میشه. یک چیزی که سیاستمداران دارن و من میخوام اینو تاکید بکنم، سیاستمداران، من یکم رو روانشناسیشون اینا رو مطالعه کردم و کار کردم که چه جور آدمایی هستن. دیدی سیاستمداران دوچاره مثلا مسائلی میشن، حالا تو ایران هم ما داشتیم دیگه همین اواخر، مسائل اخلاقی یا مثلا خانوادگی یا مثلا فساد، از مسائل مختلف اینجوری زیاده تو دنیا. دو تا دلیل من برای این میبینم که فکر کنم تو رفتار سیاستمداران خیلی اثر داره. یکیش اینه که آدمایی ان که خیلی ریسک میکنن، آدمای ریسک پذیری ان، کسی برای به این حد رسیده از روی چند نفر رد شده و 4 تا ریسک کرده، این احتمالاً یه نکته مهم هست. از طرف دیگه آدمایی ان که به اصطلاح میشه گفتش که جاه طلبن، خود بزرگ بینن، و این چیزیه که من
خودت که نمیخوای تو هیچ انتخاباتی شرکت کنی به عنوان نامزد، چون تو وجنات میبینم.
نه، من توی هاروارد آخر سیاست رو دیدم.
آها.
که وقتی که سیاست گذاران، سیاست مداران بازنشست میشن چی ازشون میمونه، و اون وقت بود که فهمیدم که قدرت واقعی توی حق امضای شما نیست. قدرت واقعی توی اینه که چه جریان انسانی رو تونستید راه بندازید که بعد از شما هم آدم ها پشتش وایستن. این تفاوت اصلیه. من نخست وزیر یونان رو دیدم بعد از اینکه استعفا کرده بود، ولی به این عنوان که این طرح اقتصادی یونان رو آخرش تونسته بود رو میز بذاره و حتی وقتی خودش رو قربانی کرده بود ولی اون طرح مونده بود. بقیه آدم‌هایی که توی اون توی دانشگاه هاروارد دیدم، مثلا رئیس جمهور مکزیک، اینها دیگه بعدش تشنگی این ظاهر قدرت حداقل در من از بین رفته. چلا از من رفته باشه، امیدوارم هیچ وقتم بر نگرده. عاقبت این آدم هایی که الان با چند تا محافظ و اینا میرن، حسرت های زیادی از کارهایی که نکردن یا اشتباه کردن.
بسیار خب، برگردیم به روانشناسی سیاست مداران.
آره، این باعث میشه که خیلی وقتا مشورت دانشمند رو قبول نکنن و این خیلی تلخ و بده، به خاطر اینکه دانشمند واقعیت رو کف دست شما میذاره بدون اینکه بخواد تو فرایند سیاسی خودش تصمیم گیره. اصلا نقش درست دانشمندان اقتصاددان
یعنی ببین بذار اینجا از سیاستمدار یه کم دفاع بکنم. ببین، میگی ریسک پذیرن و جاه طلبن و این نتیجه میدهد که مشورت حالا صاحب نظران رو نپذیرن، ولی دوتا نکته اینجا هست. یکی این که خود اون کسایی که شما بهشون میگی دانشمند، گاهی اوقات معلوم نیست با خودشون چند چنده، یعنی شما تعارضات زیادی از سمت کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تو صحبتاشون توی مشورتاشون میبینی و این واقعا گیج میکنه سیاست مدار. دو اینکه من اگه آدم ریسک پذیری باشم و حتی جاه طلب باشم، این دلیل نمیشه توصیه‌ای که واقعا به جاه طلبی من کمک میکنه و به موفقیت من کمک میکنه رو نشینده بگیرم. اینو چطور توجیه میکنی؟
من این جواب دومی اول بگم و اونم این که اگه این بود که آدم ها جاه طلب به این معنی که شما فهمیدی بودن، مشکل نبود. ولی مشکل اینه که خود بزرگ بینم به این معنی که ما بهتر میدونیم از بقیه.
واقعا فکر نمی کنید بعضی وقتا همینطوره؟ بعضی وقتا واقعا بهتر میدونن؟
میکنید ما
ببین، اگه بیان سراغ من استاد دانشگاهی که سرم یه عمده کتاب بوده و به جزئیات و ریز درشت فضای سیاسی و سیاستی مسلط نیستم، بسته به حالا اطلاعاتم و تحلیلم یه توصیه ای میکنم، آیا به سیاستمدار حق نمیدی که با خوندن توصیه من احساس کنه که ببین مسلط نیست به اوضاع ها، نمیدونه من با چه مشکلاتی رو به روح هستم؟
بذار من مثال بزنم از جان اف کندی که اسم مدرسه ما هم اونجا به اسم ایشون بود. جالب بود در دوره ریاست جمهوریشون رفتار ایشون و اینکه ایشون برای موضوعات مختلف دانشمندان رو هم جمع میکرد و اینها میشستن دور یک میز با هم گفتگو میکردن، خودش یه گوشه میشست، نتیجه این گفتگوها و مجادله ها رو یادداشت میکرد، بعد بر اساس اون میرفت رفتار میکرد. نکنید ما نباید جای سیاستمدار تصمیم بگیریم. ما باید بهش مشاوره. نکنید یه عده اون سیاستمدار رو مستقیم یا غیر مستقیم اعتماد کردن، گذاشتن اونجا که براشون تصمیم بگیره. ما قراره به اون کمک کنیم که وزن کشی بکنه این سیاست های مختلف رو، و از دل این گفتگویی که بین دانشمندان در نفس دانش اختلاف هست، یعنی همیشه جامعه شناسان از یک منظر نگاه میکنن، اقتصادی ها از هزار تا منظر دیگه نگاه میکنن به مسائل، خودشون با خودشون بعضن چالش دارن، ولی در این گفتگوه اتفاق مثبتی میفته که کمک میکنه به فرآیند سیاسی. ما قراره محدودیت های مرزی انتخابای سیاستگزاران رو بهشون یادآور بشیم و وقت تصمیم بگیرن. مشکل اینه که یه جایی سیاستگزار تصمیم میگیره اصلا از حرف هیچکی تبعیت نکنه، و من اینو متاسفانه نمیدونم بذار بگم. یه جلسه آقای رئیس جمهور اخیرا داشتن، یعنی تقریبا فکر کنم بهار بود اگه اشتباه نکنم، با اقتصاددانان. من خودم خیلی ناراحت شدم، بیشتر به خاطر اینکه نوع برخوردشون با این اقتصاددانها با نوع برخورد مقام معظم رهبری با جلسه‌هایی که باشون گذاشته میشه یه تفاوتایی داشت. مثلا مقام معظم رهبری هر کسی اونجا از دانش آموز گرفته، زن، مرد، پیر، جوون، استاد دانشگاه میاد حرف میزنه، یه برگه کاغذ داره که یادداشت می‌نویسه، و خب مثلا کسی که گوینده هست احساس میکنه
داره شنیده میشه،
یه چیزی حداقل داره شنیده میشه، اون چندین سال درس خوندنش یا زندگی کردنش یا تجربهش یه جایی داره نکته‌ای در نظر گرفته میشه. آقای رئیس جمهور اینجوری نبودن تو جلسه‌شون، انگار که ایشون می‌خواستن سیاست‌هایی که تقریبا به همه از سال قبلش مسلم بود که این سیاست غلطیه رو توجیه می‌خواستن بکنن که نه شما نمی‌دونید. خب الان شما می‌بینید که حرف کی درست بود. حرف اونایی درست بود که میگفتن ارز 4200 هر نوع ارز دولتی به فساد منجر میشه، یا نه بسیار بد شده اوضاع کسب و کار در ایران. یعنی شما کارتون به بیمه بخوره، به مالیات بخوره، به بانک مرکزی برای ارز بخوره، اصلا حتی نخوره، رقیبتون میخوره و رقیبتون از شما جلو میزنه. یه نفر این ارز 4200 بگیره، 10 نفر دیگه از گردونه رقابت خارج میشن. درسته؟
خب اجازه ببین من یکم گیج شدم، برم سراغ سوال اول و اون که چرا سیاستگذاری اقتصادی توی ایران حالا به زعم من شکست خورده است. به نظرم عبارت خیلی خوبی خودت به کار بردی که از همون استفاده میکنم. ما با یک تورم وعده ها روبرو هستیم که من میتونم یک کلمه بهش اضافه کنم بگم تورم وعده های محقق نشده. از اون طرف میگی که خوشبینی، و من توی صحبت ها و توی تحلیل ها هنوز دنبال اون بارقه های امیدم که به چی خوشبین باشم و به چه سمت و سوی نگاه بکنیم که یکم حالمون بهتر بشه و امیدوارتر بشه. یکم در این مورد بیشتر صحبت کن و به ما بگو که به نظرت اقتصاد ما داره به چه سمتی میره. آیا امیدواری که تجربه های خوبی که خودت مثال زدی از گرجستان، از کره جنوبی، از چین، از هند و کشورهای از این دست که تجربه های موفق و فراگیری تو حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشتن رو ما بچشیم؟
من امیدم به ذات بشره. ذات بشر یه جایی عبرت میگیره. امیدوارم خیلی دیر نشه.
ببین پاسخت خیلی فلسفی شد ها، و به نظرم وقتی که پاسخ فلسفی میشه ظاهرا پاسخی روی زمین نداریم.
واقعا خب خیلی سخته تو این شرایط آدم بخواد بگه که امید مثلا الان یک پروژه خاصه میکنید هست، مثلا پروژه اصلاحات ساختاری توی سازمان برنامه راه
افتاده، همین پروژه اصلاحات ساختاری رو چقدر بهش امیدواری که به خوبی طراحی بشه و به خوبی اجرا بشه؟
میدونم که آدم هایی که روش کار کردن به هر حال آشنایی های خوبی با مسئله دارن و کارهای زیادی هم کردن، البته تحت فشار هم هستن به شدت.
خروجی که از این بیرون میاد چقدر منطبقه با نظر همین کسایی که میگی که با موضوع آشنان و تخصصش رو دارن، چه به هر حال تصمیم نهایی رو اونها نیستن که میگیرن؟
بله نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته، ولی اینو میدونم اگر تو این شرایط اصلاحات اتفاق نیفته حداقل فکر کنم دولت دیگه معنی نخواهد داشت، و من نگرانم که حتی نظامی حاکم بر کل ایران دیگه معنی نداشته باشه. و این هشدار رو به آقایون در هر جایی که ما تونستیم اینو گفتیم که مراقب باشید اتفاقی واسه این مملکت نیفته، و الا چیزی از خودتون باقی نمیمونه تو دنیا، و برای همین بگیرید مملکت رو درست بکنید. و الان وقت این اصلاحات هست، همه سهلنگاری ها، عقب افتادن ها، تو جلسه رفتن بدون هیچ برنامه، بدون یه برگ کاغذ رفتن های هیئت دولت، معاونینشون، همه اینهایی که برنامه های بی حساب کتاب و تجربه غلط رو، مثل همین کارت سوخت خود رو ما بارها تجربه کردیم، ولی خب به دلایلی دارن دوباره تجربه میکنن. این دیگه دورانش گذشته، دیگه الان حتی وقتی خودمون قانون رو عوض نکردیم، الان توی قایقی هستیم که یا همه با هم میریم زیر آب یا همه با هم نجات پیدا میکنیم. پس بهتره که این لحظه، لحظه طلایی رو، این فهم رو ازش یک استفاده مثبت بکنیم. منتها خوشبختانه دانشمندان زیادی هم که توی این حوزه کار کردن بیکار نشستن. من خیلی خوشبختم که در بین گروه هایی که سالها کار کردن روی راه حل ها و حداقل آشنایی داشتن، باشون رفت آمد داشتیم و بهره مند شدیم از ایده های خیلی خوبشون. همیشه میگم میدونی نوح کشتی خودشو کی درست کرد؟ قبل طوفان. یه عده دانشمند قبل از طوفان کشتی های خودشونو درست کردن و الان که حرفای اینا رو بشنویم، ما خیلی هم دستمون خالی نیست که حالا چی کار کنیم. تجربه جهانی رو داریم، تجربه داخلی رو داریم، کارهای کارشناسی شده ای که از دل دانشگاه و مجربین و متخصصین در اومده. یک مثالش مثال همین برنامه اصلاح ساختاریه، ولی قطعا منحصر به این نیست و میتونیم ما از این بحران در بیاییم. الانم وقت خوبیه. من فکر میکنم که حالا مثالهای خیلی خوبی هم براش وجود داره. اصلاح یارانه‌های انرژی، ما یه گزارشی برای سازمان برنامه انجام دادیم که خیلی خیلی حداقلی گرفتیم، چیزی نزدیک به 80 میلیارد دلار.
ها، اون که برآورد کرده بودید.
بله.
حجم یارانه‌های پنهانه.
حجم یارانه‌های پنهان ماست. و الان که ما مثلا نزدیک 20 میلیارد دلار درآمد صادرات نفتمون کم شده، الان جا داره که با بازتوزیع مناسب این یارانه‌های پنهان، مثل این یارانه ارزی که نه دست مردم رسید نه به نفع دولت شد، یا یارانه‌های انرژی که بیشتر به اونایی که ماشینای شاسی بلند دارن میرسه تا اونایی که پیکان قدیمی یه گوشه افتاده یا اصلا هیچی ندارن، با اصلاح اینا میتونیم از اقتصاد مقاومتی یک الگوی خوبی داشته باشیم که اتفاقا تحریم اثر نمیکنه دیگه. تحریم چیزی جز یک تلنگر به یک نظام اقتصادی که به نظر من پوسیدگی هاش داشت در میومد و همین توزیع نامناسب رانت ها، یارانه ها، پست ها، مقامات، اینا مثال هاشه. تحریم به این فقط یه تلنگر زد. اگر ما به جای یک نظام اقتصادی پوشالی، یک نظام اقتصادی بتونی داشته باشیم، تلنگر که چه عرض کنم، موشک هم بزنن اتفاقی واسش نمیافته و ما میتونیم از اون بحران ها رد بشیم. ولی الان اگه ببینید ما لرزش داریم، افزایش نرخ ارز نتیجه تحریم نبود. افزایش نرخ ارز نتیجه سه برابر شدن نقدینگی طی این 5 ساله گذشته بود. از سال تقریبا 92 تا 97 سه برابر شده بود تو این 5 سال. خب انتظار همه این بود که نرخ ارز هم متناسب با این بره بالا. حالا شما یه مدت سرکوب میکنید این فنر، ولی یه مدت میپره. آمریکا الان به خودش افتخار میکنه، من این کارو کردم. نه، اگه این اتفاق نمیافتاد، یه زمانی خودش رو نشون میداد. به هر حال حداقلش اینه که توی کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های ما خودش رو نشون داده بود. قبلش قیمت‌ها رفته بالا، قدرت رقابتتون نسبت به وارد کننده عوض نشده، هی کم شده. حتی این خودش رو داره نشون میده. ما بیکاریمون قبل از تحریم 25% برای جوانان بوده. اینو که دیگه آمریکا باعثش نبوده، که خودمون باعثش بودیم.
ببین علیرضا، من برای اینکه بتونم بحث رو یکم به جایی که میخوام برسونم و جمع‌بندی بکنیم، دو تا سوال مشخص دیگه به ذهنم میرسه که ازت بپرسم. شما وقتی که حرف از اصلاحات ساختاری میشه، میگی اتفاقا حالا وقتشه و حالا زمان اونه که ما خیلی جدی شروع بکنیم، دست به یک اصلاحات ساختاری همه جانبه بزنیم. ولی نکته‌ای که به ذهن من میرسه اینه که شما برای اصلاحات ساختاری یه فرمانده میخوای و اون فرمانده هیچی که نداشته باشه باید یه سرمایه اجتماعی جدی داشته باشه. و باز خودت اول بحث این رو مطرح کردی که سرمایه اجتماعی دولت فعلا خیلی کمه. به هر دلیل، به هر دلیلی سرمایه اجتماعی واقعا در حد قابل قبولی نیست. حالا اینکه اعداد و ارقام چیه بمونه، با همین سرمایه اجتماعی کم دولت میتونه کاری بکنه، یا اینکه باید منتظر دولت بعدی باشی؟
اگه کاری نکنه فکر کنم دولت بعدی هم خیلی خبری نیست. به دلایل مختلفی. یکیش اینه که خب بعد 2-3 سال بتونیم مقاومت کنیم جلوی تحریم ها، جلوی این کاهش صادرات نفت و چیزهای دیگه. ما سال اول اومدیم دست زدیم به صندوق توسعه ملی، سال اول اومدیم اوراق داریم چاپ میکنیم. اوراق چیه؟ اوراق آیا بجز اینه که من از آینده خودمون برداشت بکنم برای الان آینده رو نقد بکنم، خب بعد سال بعد باید بابتشون یک سودی بدیم، بعد سال بعد رو چیکار میکنیم؟ دوباره اوراق میخوایم چاپ کنیم؟ دوباره از کدوم صندوق میخوایم برداشت بکنیم؟ ما باید اصلاحات رو انجام بدیم، منتها اعتقاد ندارم مثل توافق واشنگتن یک شبه همه اینا رو شروع کنیم. اتفاقا قسمتی از این اصلاحات ساختن همون سرمایه اجتماعیه که الان کاهش یافته است. ما پیشنهادی که مثلا دادیم این که آقا ارز رو به هر کسی معادل $100 بذارید تو حسابش، بگید هر وقت خواستی میتونی بری کارت بزنی اینو نقد کنی، حداقل مردم عادی بتونن این رو ببینن. این میتونه بهشون کمک بکنه برای اینکه یه مقدار وضع اقتصادیشون بهتر بشه. از این فاجعه که ما تا حالا نزدیک 20 میلیارد دلار دادیم و آخرش هم گوشت 120 هزار تومانی به مردم تحویل دادیم و حالا فقط هزینه بیشتری هم برای دادگاه‌های کسانی که گوشت 120 هزار تومانی به آدم‌ها تحویل دادن.
آها. پس تأکیدت اینه که اگر اصلاحاتی قرار انجام بشه باید تدریجی انجام بشه و اتفاقا تمرکزش روی ساختن همون سرمایه اجتماعی از دست رفته باشه. تو اولش یکی دو بار تأکید کرد که خوشبینی. از حرفات هیچ خوشبینی در نمی اومد. ولی به نظرم حرفات متناقض نیست. فکر میکنم درست فهمیدم. ببین که میگی خوشبینی به خاطر این که میگی ما چاره ای جز انتخاب درست نداریم. این که ما کی هستیم، آیا لزوماً دولت فعلیه، آیا جمهوری اسلامیه، آیا ایرانه، داری اشاره میکنی به یک قانون طبیعی،
تکامل داروینی.
دقیقاً
اسلحه باقی میمونه،
یعنی ما چاره ای نداریم، ما میخواهیم که بمانیم و چاره ای نداریم که دست به انتخاب درست بزنیم.
بله.
از این جهت خوشبینی که بالاخره یک روزی ما به اون مسیر برسیم. ولی این که آیا امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم نشانه هایی از اون انتخاب درست رو میبینیم یا نه، تو این زمینه خیلی امیدوار نبودی، نادرال خبر خوشحال کننده ازت نشنیدی.
نه، من اعتقاد دارم که الان برای شروع راه حل های خوبی رو میز هست و یه نکته مثبت واقعا.
درست.
و از طرفی هم یه نشونه امیدی که من خدمتتون عرض کردم اینه که به هر حال تو سیاستمداران هم ضرورت و اضطرار این تغییر به نوعی احساس شده، منتها اینکه چگونه اون ضرورت و این راهکارها بتونن با هم دیگه به یک خروجی مثبت تبدیل بشن، این هنوز یه مقدار جای کار داره و فکر میکنم که رو این مسئله باید کار بکنیم که از کجا شروع کنیم این تغییرات رو، اصلاحات رو، راهبردمون برای این تغییرات و اصلاحات چیه و اصلا مسئله شناسیمون برای گذار از این بحران چیه، که من فکر میکنم خیلی نقاط خوبی برای صحبت الان وجود داره.
آره،
و عده‌ای هم مثل خود شما این ور اون ور دارن سعی میکنن که این گفتگو رو شکل بدن و این نکته مثبتیه. این امید منه. در نهایتش امیدوارم که واقعا خود این دولت و نظام اصلاح بشه. البته من اعتراف کنم یک تئوری توطئه من دارم. تا حالا خیلی جایی نگفتم. چند سالی که توی دولت کار کردم اولش خب یه جور فکر میکردیم، آخرش یه اتفاق دیگه افتاد. یعنی اولش ما فکر میکردیم که مثلا باید یارانه حذف کنیم برای اینکه دولت به این پول نیاز داره و اون موقع یادتون باشه آذر 93 قیمت نفت شده بود نصف، 23-24 دلار شده بود و ما هر یک دلاری که میومد پایین 1000 میلیارد تومان ضرر میکردیم. اون موقع اولین کاری که به ذهنم رسید که خب یارانه رو اصلاح کنیم، ولی در مقایسه با اونایی که می‌خواستن یارانه رو برای همه 2 ماه کم کنن گفتیم آقا ما ثروتمندان که کمتر وابستگی دارن رو حذف می‌کنیم. ولی وقتی رفتیم تو دل کار، این پایگاه اطلاعاتی در اومد، بعد گرفتیم از دل این پایگاه 4 تا سوال دیگه هم پرسیدیم، مثلا این دستگاه چجوری دارن کارشون رو می‌کنن، چیزی که ما درآوردیم آخرش یک تئوری توطئه‌ای بود که بنده اعتقاد دارم به اینکه نظام جمهوری اسلامی مهمترین آفتی که برش وجود داره گروه های زینفع متعددی هستند درون سیستم اجرایی. شاید باورتون نشه، وزیران با هر جوری که شما بخواید نگاه کنید از خیلی از کارمندان زیر دستشون و حتی دونپایشون آدم های تمیزتری هستند. یه دلیلش اینه که جلو دیده مردم هستند، جلو دیده اخبار هستند. حالا داماد اینو دختر اونو شما به نسبت بگیرید با اینکه چند
حجم فسادی که داره اتفاق میفته.
آره دقیقاً، چندین هزار یا چند ده هزار تا کارمندی که مثلا فرض کنید تو مالیات هر کی داره رفته مالیات داده یه تجربه زیرمیزی داره تو گمرک، توی شهرداری.
البته این خودش یه بحث مفصل دیگه ایه، ولی من به نظرم اون کارمند دونپایه‌ای که داره مالیات میگیره حداقل من ایراد رو باز از اون سیاستگذار دستش
میگیرم. میگم چه اتفاقی داره میفته. مهمترین مشکل نظام اینه که نتونسته منافع گروه های متعدد ذی‌نفع رو در جهت منفعت خود حاکمیت، نه حتی ملت، نکنیم مثل چین، یک نظام 86 میلیون نفر کمونیست در حزب حاکم چین به 1,300,000,000 نفر دارن حکومت میکنن، ولی منافع گروه های خرد و متوسط و بزرگ رو جوری داره مهار میکنه که منفعت کلی نظام حاکمه تامین بشه، اونها رو سرکوب کرده. توی نظام جمهوری اسلامی چیزی که ما دیدیم اتفاق نیفتاده. حتی من اعتقادی که رسیدم اینه که نظام شاه هم همینه زدن زمین. این بدنه‌ای که مشکلات فراوانی داره تقصیر رو میندازه گردن رؤسا، رؤسا رو میندازن کنار دیوار،
عوض میشن
دولت بعدی سر جاش، دولت بعدی میاد. در حالی که وقتی ما داریم توی این گفتگوهای کارشناسی، خیلی از اونایی که شما میگید مثلا حرفشون یکی نیست، اتفاقا اونایی که تو بدنه دولتن یه جای گردنه احدی رو نشستن و از اونجا دارن یه طرحی میدن، مثلا این طرحایی که دو قیمتی کردن بنزین، از دل همین کارشناسا داره در میاد. کارشناسایی که یا ناآگاهانه یا خیلی آگاهانه ولی شیطنت بار طرحی رو میدن که شورش اجتماعی ایجاد خواهد کرد، طرحی که هیچ منفعت اقتصادی برای دولت نخواهد داشت و منفعتی هم واسه ملت نخواهد داشت، در حالی که یه دیگه دیگه‌ای که دارن کار میکنن طرحایی میدن که از نظر رفاه خیلی بهتر اثر میکنه، مشکلات طرحهای قبلی مثلا احمدی نژاد رو حل کرده، ولی این طرحی که دوستان دارن میدن مثلا این نظام کارشناسی، دقیقاً گفتم به کسانی که حالا ممکنه بشنون، اینه که این طرح باعث میشه که شورش خیابونی اتفاق بیفته، با کمترین فایده دارین این کارو میکنین و بیشترین هزینه. بکنین ارز 4200 چقدرش کار آقای سیف بود در اجرا و عملا، چقدرش کار مدیر کل، یک مسئول ادمینستریتور یا وارد کننده و اینا بود. نگاه میکنید خیلی توی این لایه است. وقتی این فساد ممیز مالیاتی و گمرک و اینا رو جمع میزنین که ماشاءالله کم نیست، به نسبت رؤساشو میبینید خیلی بیشتره. و من فکر می‌کنم که این نظام بدنه بوروکراتیکی که توطئه می‌کنه هر از گاهی رؤساشو سرنگون می‌کنه، و اگه این سیاستمداران که بزنیم خودخواهیشون اینه که فکر می‌کنن وقتی من دستور میدم همه اجرا می‌کنن، و ما متعدد دیدیم در برنامه‌های مختلف که اونها یه سازمان برنامه بودجه برای خودش می‌نویسه، مجلس یه بودجه برای خودش تصویب می‌کنه، بدنه دولتی منتظره که یک اجازه جدید بهش بدن و ببینید چیکار باهاش می‌کنه، و اصلاً به اون نیت نمی‌رسه. اسم رد می‌کنن و به اون آدم خدمتو نرسوندن. یه مثالشو من خودم شخصی عرض می‌کنم. یه سازمان بیمه سلامت یه بیمه همگانی رو داشت میگفت ما با اینا مثلا بیمه داریم. من اسم خودم رو چک کردم و دیدم تو اونجا اسم من هست، ولی واقعاً من یک دونه دفترچه از این سیستم نگرفته بودم. و بعد رفتیم بعدن تو سازمان،
یعنی ممکنه برای خیلی از ماها اتفاق بیفته.
دقیقاً توی پیمایش‌های مختلف رو و حتی سرشماری وقتی نگاه می‌کنین می‌بینید که برخلاف ادعایی که این سازمان‌ها انجام میدن، خیلی از خدمات دست آدم‌ها نمی‌رسه. مثالش الان ادعا می‌کنن توی بخش درمان که ما 100% پوشش درمانی داریم، در حالی که 10% ندارن. آخرین آماری که سال 95 ما گرفته بودیم، هم به پیمایش‌های بودجه خانوار داشت اینو تایید می‌کرد، هم سرشماری داشت تایید می‌کرد که حدود 8 میلیون نفر نداشتن. نهادهای حمایتی ما ادعا می‌کنن که ما سرجم 2 میلیون فقیر رو داریم حمایت می‌کنیم. خب این 2 میلیون خانواده فقیر، ما فرضمون اینه که از فقیرترین خانواده‌هان، بعد نگاه کنیم دیدیم که اتفاقا فقیرترین خانواده‌ها نیستن. اتفاقا از 10% فقیرترین خانواده‌ها فقط 30%شون پوشش داده شدن. یعنی اینکه من می‌خوام یه عددی حدودم بهتون بگم، نزدیک 1,800,000 تا خانواده فقیر در این نهادهای حمایتی نبودن، ولی در عوض خانواده های درکای بالاتر تو اونجا بودن. حالا بر اساس فشارهایی که اومد و وزارت رفاه یه تلاشی کرد و اینها، باز میگم سیاست مداران، سیاست گذارا میگم خیلی بیشتر تلاش کردن. مثلا تو وزارت رفاه تلاشی کردن، سعی کردن که به اینا بقبولن آقا اون کسی که شما میگی خانواده مثلا فلان سازمان حمایتیه لزوما آدم فقیری نیست، ما اینجا ماشینشو داریم، حالا ممکن از اسمش هم سوء استفاده کرده باشن، ولی ماشینش، خودروش، اینا همه اینا رو داریم. خب حداقل ببین بررسی کنی آدم واقعا اینه یا نیست. بعد نگاه می‌کردی خیلی‌هاشون واقعا همونی بودن که
مالک
واقعی بودن، ولی برای اینکه مثلا بچه‌ش سربازی معاف شه مثلا یا مجوز بگیره یا وام بگیره گذاشته بود اسمش اونجا. خب اینا مشکل اصلی ماست. ما اصلا مشکلی که به این سیستم، به خیلی از برنامه‌های دولتی داریم اینه که سیاست‌مداران فکر می‌کنن که ببخشید نعوذ بالله خدان، وقتی میگن یه کاری مثلا این ارز 4200 رو بدیم مثلا بره گوشت بشه سر سفره مردم، همه میگن سمعاً و طاعاً براتون اجرا می‌کنیم. اون میگه خیلی متشکرم، به پسر خالش میگه که بیا یه دونه ارز دولتی بهت بدم. یا وام احمدی نژاد بود، وام احمدی نژاد هم همینه، وامای زود بازده، خیلیش حتی پروژه نشد.
بسیار خب، خیلی ممنون. من یک سوال دیگه بپرسم و قول میدم دیگه این آخرین سوالم باشه. به نظرت جایگاه آگاهی عمومی و مطالبات مردمی در بهبود کیفیت سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی کجاست؟ چقدره؟ به نظرت امثال من و تو لازمه یا خوبه که روی این زمینه بیشتر کار کنی؟
یه مقدار میخوام من نظر خودم در مورد مردم و اینکه اونا چقدر اقتصاد دانن بگم. به نظر مردم متوسطشون بهترین اقتصاددانهای دنیا، اینو با تستای خیلی جالبی که انجام شده نشون دادن. مردم خیلی اقتصاددانهای خوبی هستن، شاید بعضی چیزاشون، بعضی توضیحاتشون به نظر ما مثلا میگیم چی داره
چیزی که ما میخونیم و مینویسیم اونا عمل میکنن.
آره، به قول فکر کنم ابو سعید ابوالخیر بوده و ابن سینا قصه ای دارن که میگه آنچه ما میبینیم او میداند و اون یکی میگه آنچه من میدانم او میبیند. مردم مثل ابو سعیدن. و اتفاقا زیبایی علم اقتصاد اینه که همین، از دل رفتارهای انسان در اومده. من یه چیزی در مورد علم اقتصاد میگم، علم اقتصاد تنها علمیه که من میشناسم که آدمها رو به عنوان عاقل تحویل میگیره، که میگه انسان ها عقلایی رفتار میکنن و بهشون احترام میذاره. و من از وقتی اقتصاد خوندم احترامم به بشر چندین و چند برابر شد، به خاطر همین که فهمیدم اون تصمیمش ممکنه اخلاقی نباشه ولی قطعا عقلاییه. مردم خودشون میدونن و اینو هم توی صندوق رأی هم توی جای دیگه میتونن اینو نشون بدن. ما بالاتر از مردم نیستیم اتفاقا، ما فقط میتونیم یه گفتگویی با مردم بتونیم شکل بدیم که گزینه‌های مختلف رو بتونیم. این کار آدم‌ها شاید این نیست که بشینن همه فکرها رو انجام بدن، ولی میتونیم حداقل این گزینه‌ها رو باهاشون در میون بذاریم. و من فکر می‌کنم که رجوع به نظرات مردم کمک می‌کنه هم به ما
که راه درست
که راه درست رو نگاه کنیم، هم سیاستمداران. ما تو اصفهان دو تا جلسه فکر کنم برنامه پایش بود که یه موضوعش در مورد بنزین بود، یکیش در مورد همین ارز 4200 و گوشت و اینا که تازه اون تازه داشت مشخص می‌شد. نظرسنجی که توی همون برنامه پایش انجام شد 80% و یکی دیگه 87% نشون داد که مردم موافق تغییراتی هستن که اتفاقا اقتصاددانای داشتن میگفتن. و این نشون میده که مشکل ما با مردم نیست.
جالبه خیلی وقتا هم سیاستمدارها با این دلیل یا بهانه توصیه اقتصاددان رو عملی نمی کنند که این توصیه شما با مخالفت مردم مواجه میشه. یعنی ظاهرا نگاه درستی از فهم و همراهی مردم ظاهرا ندارن خیلی وقت.
من همیشه بهشون میگم آقا این حرفی که میزنین حرف شماست، شما مثلا تو خیابون رفتین یه نفر رو پیدا کردین باهاش صحبت کردین، یا به قول بعضی از عزیزان نگاه کردم و دیدم که وضعشون چه جوریه، یا اینکه رفتین نظرسنجی کردین. شما که این همه دستگاه نظرسنجی دارید، ابزارهای نظرسنجی دارید، به نظرسنجی کنید. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، بیارید ببینید شما با چه شواهدی دارید این حرفو میزنید که مردم نمیخوان. اتفاقا الان مردم از هر زمانی موافقتر از اینن که این بنزین، این سرمایه ملی نفت، ارز به خودشون داده بشه و به طریق درستی هم به خودشون داده بشه. من فکر کنم خود مردم خیلی بهتر میتونن خرج کنن. و اصلا نظام اقتصادی ما الان مشکلش اینه که فکر میکنه از مردم بهتر تصمیم میگیره. وقتی داشتن برای این کار سبد حمایتی داشتن فکر میکردن، من مشکلم با این عزیزان برنامه ریز توی این سازمان ها این بود، میگفتن مثلا طرف 2 کیلو گوشت 4 کیلو مرغ، 3 کیلو فلان
براش برنامه‌ریزی می‌کردن چی بخوره چی بفروشه.
شما کی گفته که شما باید جای مردم تصمیم بگیرید که 2 کیلو گوشت بخوره یا 4 کیلو مرغ؟ شاید اصلا ایشون گیاه‌خواره، گوشت نمی‌خواد بخوره، میخواد با اون بره سبزی بخوره، میخواد بره مثلا برنج بخوره. چرا باید حتما من جای مردم تصمیم میگیرم؟ و واقعا میگم اقتصاددان ها اتفاقا بیشتر کنار مردم هستن، حداقل اونایی که من میشناسم، از این جهت که میگم مردم خیلی تصمیم خوب میگیرن. اینا میگفتن که ما اگه این پول مردم بدیم مثلا میرن به جای غذا سیگار میخرن. حالا ببخشید اون سیگار بکشه بهتره یا اینکه یه آقای دیگه توی خارج بره با لامبورگینی ویراج بده؟ حداقل یه 5 دقیقه حالشو برده اون مردم، ولی اون که میره با عرض ملت الان ماشاءالله فرار کردن و من بچه 27 8 ساله هم هست، مثل اینکه الان 159 میلیون دلار چند میلیون یورو گرفته رفته. خب این تو جیب مردم بود، حالا 1% هم میرفت طرف سیگار میکشید، بقیه‌اش میرفت برای خوراکشون مصرف میشد، تا اینکه آقا الان رفته خارج از کشور فراری شده، خاوری فراری شده، فلانی فراری شده.
آره شاید یکی از مشکلات جدی هم که ما توی سیاست گذار داریم همون نگاه قیم آبانه است.
قیم ما قیم مردم نیستیم، ما بچه بودیم اون موقع، حالا هزار تا مشکل داشت دهه 60، ولی یه صحبتی حضرت امام میفرمودن امام خمینی که مردم ولی نعمت ما، برعکسش نیست. حالا چقدر عملی میشد در دهه 60 و اینا خب خودش خیلی سوال هست، ولی مردم بهتر میفهمن. و این رو نه به عنوان یک انسان بلکه به عنوان یک اقتصاددان من میگم که تجربه نشون داده که مردم بهتر از ما میفهمن و برنامه‌ریزی مرکزی معمولا جواب نداده.
بسیار خوب، به نظرم به نقطه خوبی رسیدی. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی.